الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سخن در این مجلس نورانی پیرامون تقوای خانوادگی بود. گفتیم روح روزه این است که انسان به تقوا برسه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا در هر حوزه‌ای معنایی دارد و مصادیقی در حوزه خانوادگی هم مصادیقی داره. اولین مصداقش گفتیم تقوا در محیط خانه این است که نه زن شوهر را آزار بده، نه شوهر زن را اذیت کنه، نه اذیت جسمی و نه اذیت روحی. دومین بعد تقوا در محیط خانه غیرت دینی هست. غیرت دینی دومین بعد تقوا در محیط خانه است. یک صلوات بفرستید. یک صلوات دیگر هم مرحمت کنید. دیشب غیرت دینی رو معنا کردیم محضرتون. گفتیم یک بعد مهم غیرت دینی ساختن فضای دینی در محیط خانه است. فضای نماز، فضای دعا، فضای احترام به مقدسات، این فضا میشه فضای دینی. وقتی محیط خانه فضا شد فضای دینی، جاده یک طرفه صلاح و سداد بر مسند می نشینه. دومین بعد غیرت دینی در محیط خانه آموزش های دینی است. آموزش های دینی یعنی آن که پدر و مادر خودشون رو موظف بدانند، همان گونه که بچه هاشون رو در جهت دروس جدید، تحصیل دبیرستان، تحصیل دانشگاه، این گونه مسائل تشویق میکنن، تشویقشون کنن به این که دینشون رو یاد بگیرن، ابعاد مختلف دینشون رو یاد بگیرن. آموزش محرم و نامحرم برای هم پسران هم دختران، این یکی از ضروریاته. باید بداند دختر خانم که شوهر خواهر نامحرمه، شوهر براد، همسر برادر، برادر بداند که نامحرمه. آموزش مسائل محرم و نامحرم اینا چیزایی است که بایستی در محیط خانه آموزش داده بشه. تنظیم روابط اجتماعی، تنظیم روابط خانوادگی، این یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، یکیش همینه. لذا فرمودن هفته یک بار باید یک برنامه دینی داشته باشید، حالا یا مطالعه دینی یا جلسه دینی. روایت از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرمودن که افن لکل مسلم لا یتفرق فی کل جمعه للتفقه فی امر دینه، نفرین بر اون مسلمانی که هفته ای یک بار یک برنامه دینی نداره. این هفته ای یک بار یعنی وقت بگذارن برای آموزش مسائل دینیشون. مسائل دینی مسائل حاشیه ای نیست، مسائل اصلی است. یکیش نماز، یکیش روزه است، یکیش محرم و نامحرمه، یکیش مسائل اخلاقی است. مقصود این است که پدر مادر اینها را هم مسئله بدانند، نه اینکه اینها رو جزو مسائل حاشیه ای زندگی بدانند. این میشه غیرت دین. وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود علمو انفسکم و اهلیکم الخیر، آموزش بدید به خودتون و خاندانتون خیر را، راه درست زندگی. چرا بسیاری از زندگی های خانوادگی متاسفانه آمار طلاق آمار کمی نیست؟ چرا زود این گلستان تبدیل به خزان میشه؟ این یه تحلیل گسترده ای داره. در حوزه خانواده های بیدین یک جور تحلیلش، در حوزه خانواده های دینی یک جور دیگره. چی میشه که یک خانواده متدین، پسر جوان، دختر جوان یک ماه زندگی نکرده سر از دادگاه خانواده در میارن، یک سال نشده سر از دادگاه خانواده در میارن و گاهی کار به اینجا میرسه دختر خانم میگه من محرم رو میبخشم، میخوام رها بشم از دست این شوهر. این عواملی داره. یک عاملش اینه که آموزش مسائل خانوادگی نیست. فکر میکنن هم پدر مادر هم زوجین که ازدواج یعنی یک مجنونی به لیلی برسه، همین. اما حالا ازدواج که کردن چه حقوقی برای زوجین هست؟ چه وظیفه قانونی زن داره؟ چه وظیفه قانونی شوهر داره؟ چه وظیفه اخلاقی زن باید رعایت کنه؟ چه وظیفه اخلاقی شوهر باید رعایت کنه؟ اینا هیچ آموزش داده نمیشه. و نقطه اشکال همینجاست. من معتقدم دولت محترم در این عرصه میتونه تأثیرگذار باشه. میان میگن برای اینکه ازدواج ثبت بشه باید برن آزمایش. خب بعدشون مینشونندشون پا تلویزیون، مثلا یک سی دی براشون میگذارن راجع به تنظیم خانواده، آموزش میدن چه کار کنید بچه کم داشته باشید، چیزی که تو هیچ آیه ای نیامده، تو هیچ روایتی نیامده. امام که در همه مسائل اظهار نظر کرده یک کلمه در این رابطه نفرموده، در رابطه با تنظیم خانواده و اینکه بچه کم بیارید. مقام معظم رهبری که 20 سال الحمدلله دوره رهبریشون هست، خب در همه موضوعات اظهار نظر کردن، یک کلمه تشویق نکردن این قصه تنظیم خانواده رو. من معتقدم از قرآنم استفاده نمیشه، از روایاتم استفاده نمیشه، اون چه از قرآن و روایات استفاده میشه تربیته. اگر میتونی درست بچه را تربیت کنی، چرا دوتا؟ کی گفته دوتا بچه کافیه؟ سه تا، چهار تا، پنج تا، ده تا، اگه میتونی درست تربیتش کنی. اما اگر نمیتونی تربیت کنی، یکی هم زیادیه. حضرت نوح فرمود رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا همه اینها رو از بین ببر، ده قرن تبلیغ آدم نشدن، بسشونه دیگه. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اینا اگر بمونن هر چی بچه درست میکنن بیدینه، لا مذهب، بی اعتقاد. از این آیه استفاده میشه تنظیم خانواده رو باید با تربیت درست کرد، با محیط تربیتی پاک درست کرد، دولت و نظام کلن محیط تربیتی پاک بسازه. اگر نشود انسان بره در یه محیط پاک، تنظیم در این رابطه است. بگذرم یک ساعت اون برنامه رو میگذارن، من میگم به جای یک ساعت بیایید 10 ساعتش کنید آموزش های مفید. یک روز زن و شوهر جوان، زوجین جوان را بنشانید، بگید خوب وقتی ازدواج کردید خانم چه حقی پیدا میکنه، آقا چه حقی پیدا میکنه، این حقوقشون رو درست تشریح کنید. یک روز دیگر بیان وظایف اخلاقی رو ببینن، آموزش ببینن چه وظایف اخلاقی مرد داره، چه وظایف اخلاقی زن داره. روز بعدی بیان این بحث رو مطرح کنن که تو اختلافات چه باید کرد، که خدای ناکرده شیرازه زندگی خانوادگی از هم متلاشی نشه. روز چهارم بیان آموزش بدن، وقتی زوجین زندگی مشترک تشکیل دادن، روابطشون با خانواده و با اقوامشون چگونه باشه. این آموزش‌های دینی، آموزش‌های اخلاقی جلوی بسیاری از آسیب‌های خانوادگی رو می‌گیره. این اسمش غیرت دینی است، این اسمش مصداق تقوای دینی در محیط خانه است. متاسفانه نیست چنین چیزی، و بندم هر جا این چند سال شده زمینه ای پیش آمده گفتم امیدوارم روزی روزگاری این فریاد اثر کنه. والا بلا ضروری است، ضروری است که ما که نظاممون اسلامی شده، نظام خانوادگی هم اسلامی بشه. اسلامی شدن نظام خانوادگی اینه که احکام دین در این رابطه دانسته بشه. دیروز وزیر محترمی دعوت کرده بود برای درس اخلاق، من اونجا یک ربعی که صحبت کردم از ضرورت بحث اخلاقی برای کارگزاران گفتم و طرحی دادم که برای درس اخلاق در این وزارتخانه چه باید کرد. پیشنهاد کردم یه طرحی رو و وزیر محترم هم پذیرفت، گفت به فضل خدا اجرا خواهیم کرد. حالا چه بسا یک زمینه این چنینی در یه وزارتخانه دیگر. ما دلمون به حال نسل جوانمون میسوزه. واقعا شما حساب کنید پسر و دختر جوان با یک دنیا امید زندگی تشکیل دادن، با یک دنیا نشاط، گل با نشاط، یک ماه بعد میبینی این گل داره افسرده میشه، پژمرده میشه، پژمرده میشه. بعد یک مرتبه خدای ناکرده این ازدواج ناکام میشه، مثل پتک میخوره به مغزشون، شکستی میشود که تا آخر عمر فراموش نمیکنن. و چه عوارضی، چرا پیشگیری نکنیم؟ پیشگیری که بهتر از درمانه. پیشگیریش همینه، اسلام رو بیاریم تو زندگیمون، مکتب رو بیاریم تو زندگیمون، خانم بفهمد که تو این زندگی خانوادگی باید چه رفتاری با شوهر داشته باشه، باید بداند، باید با آراسته ترین وجه ممکن پیش شوهر بگرده. به همون اندازه که حجاب در جامعه داره، پوشیده ترین هست در مقابل نامحرم، در مقابل شوهر باید آراسته ترین باشد. از فقه ما استفاده میشه. آقا هم باید توجه داشته باشه. زندگی خانوادگی تشکیل دادن یعنی خرجی متعارف همسر رو دادن. خرجی متعارف یعنی اون مقداری که خانم‌های همتراز او خرجی بهشون داده میشه به او هم بده. اگر خانم‌های همتراز او شوهراشون براشون ماشین میگیرن، او هم ماشین باید بگیره. اگر خانم‌های همتراز او شوهراشون سالی یک بار میبرندشون کربلا، اگر متعارفه باید سالی یک بار او هم ببره کربلا. همه اینا جزو نفقه حساب میشه. اینو باید بفهمه، باید اینو توجه داشته باشه که وقتی شد شوهر باید خرجی زنشو بده، ولو زنش میلیاردر باشه. چون مرد باید نفقه سه گروه را بده، یکی نفقه زن، یکی نفقه پدر و مادر، یکی نفقه بچه ها. نفقه پدر و مادر و بچه ها مشروط به فقره، یعنی اگر پدر مادر فقیر باشن، بچه ها فقیر باشن، بایستی فرزند مخارجشون رو بده. اما نفقه زن مشروط به فقر نیست، این خرجیه. ولو خانوم وضع مادیش بسیارم خوب باشه، این حق رو داره. خوب اینا رو باید بفهمن قبل از تشکیل زندگی خانوادگی و زندگی مشترک، اینا رو بدانن. بعد بیان تو مسائل اخلاقی، که همه چیز با قانون درست نمیشه. قانون اگر با اخلاق عجین نشه خشک میشه، شکننده میشه. اخلاق رو هم باید یاد بگیرن. حالا تا این ایده اتفاق بیفته من سه تا کتاب معرفی کنم. خب عزیزانی که میخوان اهل مطالعه باشن و انشالله زندگی خانوادگی دینی داشته باشن، این سه کتاب رو یادداشت کنم. اونایی که هنوز زندگی خانوادگی تشکیل ندادن، بگیرن این سه کتاب رو بخوانن. اونایی هم که تشکیلم دادن، بگیرن بخوانند. یک، کتاب بهشت خانواده، مرحوم آقای آسد جواد مصطفوی نوشته، دو جلد هست، کتاب بسیار خوندنی است. من میشناختم این مرحوم رو، دلسوزانه این کتاب را نوشته. سفارش میکنم به همه اونایی که زندگی خانوادگی تشکیل دادند یا میخوان تشکیل بدن، این کتاب رو بگیرن با حوصله بخونن، سرسری نه. درس این کتاب آمده، روایات اهل بیت عصمت و طهارت و متن قرار داده، شرح کرده، توضیح داده. در شیرین کردن زندگی این کتاب بسیار مفیده. دو، کتاب ازدواج در اسلام، مرحوم آیت الله مشکینی نوشته این کتاب رو و آیت الله جنتی هم این کتاب را ترجمه کرده. خیلی کتاب پاکیزه و مختصریه. اون کتاب مفصل 400-500 صفحه است، این کتاب 200 صفحه مثلا بیشتر نیست. آمده دستبندی شده فصل فصل، حقوق زن، حقوق شوهر، وظایف اخلاقی زن، وظایف اخلاقی شوهر. خیلی کتاب شسته رفته و خوندنی است. کتاب سوم کتابی است که یکی دو سال اخیر نوشته شده، آقای ریشهری نوشته، به نام تحکیم خانواده از دیدگاه قرآن و اطرت. دارالحدیث این کتاب رو منتشر کرده. این کتاب هم کتاب خوندنی است برای اونها که میخوان زندگی خانوادگی دینی داشته باشن. به نظر میرسه کتاب بسیار مفید و آموزنده است. بنابراین تقوای دینی در محیط خانه یک بخشش از حوزه آموزش میگذرد، حالا چه آموزش به اصطلاح حضوری چه آموزش غیر حضوری. باید احساس نیاز کرد، گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. نکته دیگر در عرصه تقوای دینی در محیط خانه رفتار پدر و مادره. اولین کلاس تربیت رفتار پدر و به ویژه مادره، چون مادر انس بیشتری با بچه داره، چه پسر بچه چه دختر بچه. رفتار مادر خیلی تأثیر گذاره. رفتار درست مادر بچه رو بهشتیش میکنه، رفتار نادرست مادر بچه رو جهنمی میکنه. این روایت که الجنتو تحت اقدام الامهات، یه تفسیرش همینه، یعنی میتونه مادر مؤدب به آداب اسلامی، مادر فهمیده، مادری که تربیت اسلامی رو میدونه، با رفتارش آدم بهشتی تربیت کنه. گفت زنان به که گل پرورد در کنار. داره مادر با یک دست گهواره بچه رو حرکت میده، با یک دست کره زمین رو متحول میکنه. یک انسان از دامن پاک مادر برخیزه، اون انسان میشه امام روح الله، یک امتی رو متحول میکنه، میشه مجدد اسلام، احیاگر اسلام ناب محمدی در عصر حاضر. خیلی کار بزرگیه. مادرها دست کم نگیرن تربیت اولاد رو، کار بسیار عظیمیه. دامن پاک مادر پاک پرور است، حسین پروره. سید الشهدا تو کربلا این خطبه را خواند که هیهات من الذله، ما و ذلت هرگز، یعب الله ذالک لنا والمؤمنون و حجور طابت و طهرت. این ذلت ناپذیریشو گره میده به دامان پاک فاطمه. ما در این دامن پاک بزرگ شدیم، ما ذلت ناپذیریم. والبلد الطیب، این آیه رو عنایت کنید، یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. از سرزمین پاک پاک می روید، دامن پاک فاطمه حسن می رویاند که فردا شب، شب ولادت اولین گل این چمن هست. حسن حسین می پرورد، زینب می پرورد، و البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. از سرزمین ناپاک ناپاک می روید، می شود هند جگرخار. از هند جگرخار معاویه برمی خیزد، از معاویه یزید برمی خیزد و اون همه جنایت. مرد خانه هم که میشه ابو سفیان، دشمن شماره یک اسلام. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. شجره خبیثه در قرآن تفسیر شده به خاندان بنی امیه. یه خانواده است در تاریخ، خانواده ننگین به نام خانواده اشعث. اشعث ابن قیس خودش از توطئه‌گران ضد مولا علی بود. توطئه خوارج را او آفرید. ابن ملجم قبل از این که بیاد مولا را ترور کنه، آمد خونه اشعث. این نامرد در توطئه شهادت مولا علی دستش. دخترش که دخترش جعده هست، همون زن خبیثی که امام مجتبی را مسموم کرد، و دو تا پسر داره این خبیث. در کربلا هر دو تا پسر جنایت کردن، یکی اسمش محمد، یکی اسم دیگری. اگر قرار است تقوای دینی در محیط خانه حاکم باشه، پدر باید مواظب گفتارش، مواظب رفتارش باشه. پدر بدزبان نمیتواند فرزند مؤدب بیافرین بپرورد. مادر بدزبان نمیتواند فرزند مؤدب بپرورد. پدر نامنظم، پدر نامرتب، پدر شلوغ نمیتونه یه بچه منظم بپرورد. کونو دعاتن للناس بغیر السنتکم. رفتار گویاترین مربی است. رفتار خوب پدر و مادر گل میپرورد و رفتار نادرست خزه، هرزه، اینها رو میپرورد. نکته دیگری هم در رابطه با غیرت دینی هست که اون غیرت اخلاقی است، همون که اسمشو غیرت ناموسی میگذاریم. این رو انشالله میگذارم برای فردا شب که شب میلاد حضرت امام مجتبی علیه السلام. از پروردگار و به کرمت دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه مفرما. ما را، نسل ما را، ذریه ما را تا روز قیامت بر سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت ثابت قدم بدار. این کشور اهل بیت رو در پناهت از خطرات مسون بدار. علمدار مکتب اهل بیت، مقام معظم رهبری، در پناهت موفق و مؤید و منصور بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به استقبال ولادت سراسر سعادت سبت اکبر امام مجتبی میریم. ولی شب قبل از ولادتش مخلصانه یک کاروان روحانی با پای دل بریم به زیارت امام مجتبی. گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی. یه کاروان دل بریم قبرستان بقیع. شما تو این تهران بگردید، امشب در کمتر مجلسی است که شما وارد بشید چراغانی نبینید به استقبال ولادت کسی که مایه دلخوشی فاطمه است، علی است. گر دست به دست میبرندش چه عجب که اول گل نوشکفته این چمن است. اما آی مدینه رفته ها، الان مدینه چه خبره؟ همه جای مدینه روشنه، فقط یک جای مدینه است که تاریک تاریکه. حتی شمعی هم در اونجا روشن نیست. اون قبر بچه های فاطمه است، اون تربت مظلوم امام مجتبی است. سرکشی می کردم به کاروانها، وارد کاروانی شدم دیدم مجلس برپاست، روحانی محترم هم داره صحبت میکنه. دیدم یکی از برادران آذری زبان بلند شد، گفت که امام مجتبی، من پدر دو شهیدم، به زیارتتون آمدم، خیلی آرزو داشتم بیام به زیارتتون. بیا ببین برای بچه های شهیدم چه قبر قشنگی درست کردند، چه مزاری درست کردند. ای کاش نیامده بودم، ندیده بودم قبر ویران شما رو. امشب اشکی برای حسن بریزیم. نقل شده از حضرت زهرا، دیدم روایتشو، فرمود چشمی که بر حسنم گریه کنه گریان وارد محشر نمیشه. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی. یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. شب که تاریک است و درها بستن، شب که تاریک است و درها بستن، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. فرمود داداش غارت زده کسی نیست که مالشو ببرم، غارت زده منم که برادری مثل تو رو از دست دادم. نمیدانم در کنار پیکر خونین این برادر بیشتر برا حسین سق گذشت، یا وقتی که آمد کنار بدن سوراخ سوراخ شده عباس. صدا زد عباس من،
الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان دیگه کمرم شکم، چارم کم شد. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا اندل.
به کرمت ما را ببخش و بیامر تا ما را نیامرزیده ای، از این دنیا مبر، عاقبت امر ما را ختمه به خیر بفرما، یک لحظه و کمتر از یک لحظه ما را به خودمون وا مگذار. امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزای، همه ما رو از سربازان مخلص آقا بقیت الله الاعظم مقرر بدار، قلب مقدسش را از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.